در پنجره‌ای ایدئال نیست.
اگه دنبال یه خرید خوب و با صرفه این هر جا هستین همین الان وایسین، حالا حرکت کنین و بیاین به سمت سراح افسریه، چون تنها بازار تخصصی فرش و مبلمان و لوازم خانگی اینجاست، یعنی تنها شعبه سرای ایرانی تهران تو سراح افسریه. پس یادتون نره، سراح افسریه، سرای بزرگ ایرانی.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
شبکه رادیویی فرهنگ برگزار می‌کند.
اختتامیه سومین جشنواره ملی رادیویی صدای سخن ویژه پاسداشت زبان فارسی، زمان 27 شهریور 1403، ساعت 14، مکان استودیو 8 معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران.
صبح شما به مهر، دلخوش باشید و تن درست، اهالی فرهنگ. وظایف ما در این رسانه انعکاس مطالبات و خواسته‌های بر حق شماست. برنامه پویش با همین هدف تهیه میشه.
خواستتون رو هر چی که هست راحت
بتونن مشکلات مردم رو بیان کنن،
حرفی که میزنن عمل
با مردم درست صحبت کنه، بتون کار مردم رو
پیگیری مطالبات مردمی در خصوص کمبودها
و این نشون دهنده عزم راسخ برای پیگیری خدمت رسانی به مردم هست.
پویش، تحلیل و بررسی تازه ترین خبرها و رویدادهای کشور.
پویش.
نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایون سلام، صبح همه شما بخیر. من ساجد سلیمانی هستم با برنامه پویش از رادیو فرهنگ. انشالله تا ساعت 8:45 با شما همراه خواهم بود. از 1558 شماره پیامکی ما هست. فرصتی است برای مطرح کردن مطالبات اجتماعی و فرهنگیتون و 2204-2585-2205-828-20 هم که میدونید دیگه شماره های رادیو فرهنگ و برنامه پویش، برای اینکه به ما بگید و ما از مسئولی و نهادهای مربوطه برای شما پیگیری کنیم. منتظر اما خب همین اول صبحی با خبر مالی طور و اقتصادی طور آغاز بکنیم. اخیراً گزارشی که از سوی سازمان بازرسی کشور درباره عملکرد نامناسب برخی از بانک‌ها درباره اعطای وام ازدواج و فرزندآوری در واقع منتشر شد، یه فضای نقدی رو به وجود آورد. حالا بانک مرکزی یه آماری داده و گفته از ابتدای سال جاری تا 18 شهریور ماه که میشه دیروز، مبلغ 94.2 همت به 455,000 نفر از متقاضیان وام ازدواج و فرزندآوری پرداخت شده که دست شما درد نکنه. اما نکتهش اینه که 350,000 نفر همچنان در صف دریافت وام ازدواج هستن. حالا یه دوستا نکته دارم اینم بگم که سخنگوی دولت گفته که وزیر اقتصاد اعلام کرده که رئیس و اعضای هیئت مدیره سازمان بورس وام دریافتی را عودت میدهند. داستان از همین سازمان بورس شروع شد دیگه، یه وامایی گرفتن بعد از اینکه مردم همه تو بورس سرمایه گذاری کردن در 3-4 سال گذشته و سودی هم نبردن، و در واقع حالا سود که نبردن هیچی، به کنار کل سرمایه‌شون هم از دست دادن. بعد آقای ماس خودشون اونجا وامای میلیاردی داده بودن با قرض الحسنه دیگه بر خودشون، و حالا بحث شد و حالا سخنگوی دولت گفتن که قراره که این وام ها عودت داده بشه که این اتفاق خوبیه. بعد بانک مرکزی خواست بگه که ما درسته اونجا وام دادن ولی ما هم به مردم وام میدیم. حالا آقایون بانک مرکزی سوال اینه، شما حالا دستتون درد نکنه، وام هایی که به مردم پرداخت شده و کسانی که در صف هستن رو اعلام کردید، ولی من سوالم از شما اینه، میشه شما یه شفاف سازی بکنید راجع به بانک ها و مؤسسات اعتباری کلا که به اعضا و کارکنان و کارمندان خودشون چقدر وام داده؟ این سوال خوبیه. خب یک خبر بسیار جذاب بگم. اگر اهل فضای مجازی و کلن سینما و محیط‌های هنری فرهنگی باشین، قطعا در جریان هستین که جشنواره در ونیز در حال برگزاریه و یک فیلمساز یهودی آمریکایی، یک بانوی فیلمساز یهودی آمریکایی وقتی خواستش که جایزه‌اش رو در 81مین جشنواره فیلم ونیز دریافت بکنه، که سخنرانی بسیار جذابی رو انجام داد این دختره واقعا شجاع، و ایشون گفتش که من این جایزه رو در 336مین روز از نسل کشی اسرائیل در غزه و 76مین سال اشغال غزه دریافت میکنم، و این نوع جشنواره ها رو فرصتی دونست برای اینکه اعتراض بشه به مسئولیت اسرائیل برای این همه جنایت هایی که داره بیش از 76 سال انجام میده. خب نگاه به مثلا این جشنواره های بین المللی و اینا در سطح واقعا سطحیش واقعا میتونم بگم اینه که اون چی پوشیده بود، اون لباسش چه رنگی بود، اون عینکش رو چجوری برداشت، برد پیت اینجوری را رفت، اون واسه شاخ گذاشت. دیدید دیگه تو فضای مجازی این تصاویر رو که خیلی هم دیده میشه، نه تنها در کشور ما، در جهان بازدیدهای چند ده میلیونی، شاید چند صد میلیونی داره. آره خانم اون اومده بود اینجوری لباس پوشید، اون لباسش مثلا مال فلان شرکت بود و غیره و غیره. ولی این اتفاقا که مثل بانو سارا فریدلند که رقم زد و جایزش رو گرفت، این حرف ها رو زد و وایساد دفاع کرده از مردم فلسطین، با این حال که یهودیه، با این حال که آمریکاییه، و با این حال که این جشنواره در قلب اروپا در حال برگزاری بود، انصافا کار بسیار جذابی بود. نگاه ها رو معطوف به خودش که من داشت سخنرانی میکرد، من تصویرش رو دیدم در موقع لحظه جزه، یه خانم هایی هم بودن اونجا نشسته بودن که تحت تاثیر قرار گرفتن و داشتن گریه میکردن، و این خیلی اتفاق خوب بود، دلگرمی میده. حالا شاید این اتفاقا میفته در جهان اونقدر که باید و شاید اثر نمیذاره رو تصمیم گیری های جهانی، اما اولا که یه دلگرمی بزرگه برای مردمی که دارن واقعا در اون جهنم الان زندگی میکنن دیگه، اینکه هر روز معلوم نباشه که فردا زنده هستی یا نه و چه اتفاقی قرار برات بیفته، زندگی وحشتناکی هست، اما نمیتونیم تصورش بکنیم. ولی این صحبت ها، این نگاه ها، اینجور حمایت ها از آدم های تاثیرگذار در حوزه های مختلف میتونه بسیار اثرگذار بشه. حالا اگه مثلا تو جشنواره ایران باشه، حالا یه هنرمندی بخواد بیاد اینجوری صحبت بکنه، انقدر بد فکر کنه اما اگر بکنه کی ناراحت بشه کی ناراحت نشه، آمریکایی بی حجاب یهودی پاشده رفته اونجا وایسته داره صحبت میکنه. خانم سارا فریدمن، دم شما گرم. خب یه خبری بود که فکرم شنبه هم اعلامش کردیم، بله گفتیم مسجد جامع ورامین ثبت جهانی میشه، ارتباطمون برقرار نشد، فرصت نشد، گفتیم انشالله حتما دوشنبه پیگیری میکنیم. حالا قبل از که صحبت بکنیم راجع به مسجد جامع ورامین، میدونم که کارشناسان و مسئولینی هم سازمان جهانی یونسکو الان در خرم‌آباد هستند برای چه کاری؟ برای ثبت شهر خرم‌آباد به عنوان یک میراث ملی و جهانی دارن بررسی میکنن قلعه فلک‌الافلاک، غارهای 60 هزار ساله خرم‌آباد که امیدواریم اتفاقات به خوبی پیش بره و نظر این کارشناسان و بازرسان مثبت باشه و این اتفاق رقم بخوره. حالا دلیلش رو بیشتر راجع به صحبت خواهیم کرد. حالا میخوام راجع به مسجد جامع ورامین صحبت بکنیم. آقای تاجیک با ما همراه هستن، رئیس اداره میراث فرهنگی ورامی. سلام، صبح شما بخیر آقای تاجیک.
سلام علیکم خانم سلیمانی، منم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه رادیو فرهنگ سلام و صبح بخیر هستم.
سلامت باشین، متشکرم از شما. من فکر میکنم شما اصالتتونم برای ورامی باشه، درست میگم؟ ورامی خیلی تاجیک زیاد داره به خاطر میدونم.
خواهش میکنم.
درست گفتم؟ انشالله همه تاجیکی ها، فامیلی تاجیک که در ورامی زندگی میکنن سلامت باشن. آقای تاجیک، این چه پیامدهایی برای ما داره اگر این مسجد جامع ورامی ثبت جهانی بشه؟ خوبیاش برای ما چیه؟ چه فایده ای داره آقا؟
بله، خدمت عرض کنم که ما با هدف بهره برداری مطلوب از قابلیت موجود در صنعت گردشگری شهرستان ورامین و همچنین این بنای تاریخی، این اقدام داره صورت میگیره. وقتی یه بنایی در کشور اون ثبت جهانی میشه، خدمتتون عرض کنم دو تا اتفاق خیلی خوبی میافته. یکی که ما میتونیم ارزش‌های و قابلیت‌های گردشگری بنای تاریخی اون رو به جهانیان معرفی بکنیم. دوم از اینم به عنوان یک مقصد گردشگری به این جهانیان معرفی میشه و ما میتونیم بعضا میزبان این گردشگران جهانی و حتی ایرانگردان عزیزی باشیم که به این منطقه سر میزنن و میخواییم بنا رو بازدید نماییم.
درسته. الان در چه مرحله هست این ثبت جهانی؟
خدمت رو عرض کنم با انتخاب وزارت میراث فرهنگی و با حمایت های مدیر کل محترم میراث فرهنگی استان تهران، قرار بر این شد که 3 تا مسجد در استان تهران در این طرح قرار بگیره. یکی مسجد جامع تاریخی ورامین هستش. در این زمینه خدمتتون عرض کنم که ارزیابان محترم وزارت میراث تشریف آوردن در منطقه ورامین، مورد ارزیابی قرار گرفتن و این بنا شایستگی‌هاش مشخص شد و انتخاب شد برای معرفی در طرح مساجد ایرانی برای سازمان جهانی یونسکو. انشالله.
میدونین فقط نکتشی آقای تاجیک، این که ثبت جهانی میشه، به جهان معرفی میشه، اصلا همین که میخواد ثبت جهانی بشه، مثلا منی هم که در ایران زندگی میکنم ممکنه که حالا نگاه ویژه به این مسجد و این بنای تاریخی نداشتم، ولی وقتی میشنوم داره ثبت جهانی میشه ترغیب میشم و تشویق میشم که بیام در واقع کالا هم از این مسجد هم از کل ورامین و حالا اطرافش دیدن بکنم، با اون فرهنگ آشنا بشم. ولی نکته اینه که فقط این مسجد ثبت جهانی شدنش کافی نیست، یعنی خدمات و تسهیلاتی که در اطراف این مسجد در نظر گرفته میشه برای گردشگرها، چه داخلی چه خارجی، که میانم مسئله مهمیه. یعنی حتی شما اگه از تهران هم که بخواید سفر بکنید به ورامین، خب این مسافتی رو بعد بیاید اونجا، حتی ممکنه مثلا بخواید یه شب اقامت داشته باشن کسایی که اونجا میرن برای سفر، دنبال یک رستوران مناسب هستن، یک اقامتگاه مناسب هستن. متاسفانه ما یکی از مشکلاتی که در بحث گردشگری در کشورمون ازش رنج میبریم همینه، یعنی آثار و بنای تاریخی ثبت جهانی شده، بهش هم خیلی افتخار میکنیم، راجبش هم صحبت میکنیم، ولی همونه دیگه. از اون فضایی که میایم بیرون، یعنی در اون مثلا آثار بنای تاریخی از درش که میایم بیرون دیگه هیچی نیست، یعنی هیچ امکانات دیگه نیستش که شما بتونی این سفر رو طولانی تر بکنی و در واقع ارزاوری داشته باشه برای مردم اون شهر، یا حتی اصلا همین ارزاوری هم نداشته باشه، همین پولی که مردم میخوان برای خرج بکنن کارآفرین داشته باشه. اینو بعد چیکارش کرد؟ حداقل تو ورامین الان شما برنامه‌ای واسش دارین؟
بله، خدمت عرض کنم، ما در دو سال اخیر که من در خدمت مردم شریف ورامین در قوله اداره میراث فرهنگی در استان ورامین هستم، ما تلاش شد که با تفاهم‌نامه‌ای که با شهرداری ورامین، شورای اسلامی شهر ورامین، با پیگیری‌های اداره کل میراث فرهنگی استان تهران انجام شد، اقدامات خیلی خوبی رو در زمینه زیرساخت‌های گردشگری در استان ورامین انجام شد. چون همونطوری که شما فرمودید، یه گردشگر می‌خواد تشریف بیاره به ورامین و بنای تاریخی رو بازدید کنه، خب یه سری زیرساخت‌های خلاصه باید مهیا باشه دفعی. که این گردشگر بخواد حالا یه روز، دو روز، سه روز، یه هفته بخواد اقامت کنه، اینا براش مهیا باشه. خدمتتون عرض کنم، بحث بازپیرایی و محبت سازی اطراف مسجد جامع ورامین در سالهای اخیر توسط شهرداری ورامین با اعتباری بالغ بر 80 میلیارد ریال انجام شد و یه محیط خیلی خوبی هستش که همین الان هم خدمتتون عرض کنم، مردم ورامین بعد از ظهر و شب‌ها تشریف می‌آورن و از فضای سبز و پارک دو تا دور مسجد جامع ورامین به عنوان پارک میراث فرهنگی که یک محیط بسیار جذاب و شادابی است استفاده می‌کنن. خود به خود خدمتتون عرض کنم، این مردم کشته میشن و از این بنای تاریخی هم بازدید می‌کنن. ما در زمینه بحث اقامتی، ما دو تا هتل در ورامین داریم، خدمتتون عرض کنم که گردشگری عزیز میتونن بیان از این هتل‌ها استفاده کنن، و 5 تا اقامتگاه بومگردی داریم که با اصالت و هویت تاریخی در روستاهای تاریخی ورامین چند سالی هست که استفاده شدن و خلاصه به صورت شبانه روز در خدمت گردشگران عزیز هستن. ما در دو سال اخیرم 9 تا خدمتتون عرض کنم موافقتنامه اصولی صادر کردیم برای ایجاد اقامتگاه‌های بومگردی و مراکز گردشگری کشاورزی، چون ورامین داره پتانسیل بسیار زیادی در حوزه کشاورزی و دامپروری هست.
گلخونه‌هاتون رو دوست دارم.
بله بله، به صورت تخصصی در حوزه کشاورزی ما وارد شدیم، چون یه سطح خیلی بزرگی از گلخانه‌های کشاورزی در استان و یا حتی در کشور در شهرستان ورامین مستقر است. به همین خاطر تلاش کردیم وقتی که میزبان گردشگران عزیز هستیم بتونیم این قابلیت‌ها رو هم به نحوی براشون معرفی کنیم.
اصلا همون گلخونه ها خودش یک بهشتیه که خودش میتونه جزء جاذبه های گردشگری ورامین باشه و بسیار جذاب. من کل تبلیغ میکنم برای شهر زیبای شما.
ما اجازه خلاص، درسته که در 3 دهه اخیر شهرستان ورامین تبدیل به 4 شهرستان پایدش، پیشوا، قرچک و ورامین شده، ولی با همه این وجود ورامین هنوز اون بزرگی و عظمت خودش رو حفظ کرده و ما به عنوان یک خواهر و برادر این 4 تا مجموعه شهرستان رو در قالب دشت ورامین میبینیم و گردشگرایی که تشریف میارن الا از سراسر جهان و از سراسر کشور به منطقه ورامین تشریف میارن، تقریبا میشه بگیم از این 4 تا شهرستان بازدید میکنن.
بله دقیقا همینطور. متشکرم از شما آقای تاجیگارزه، موفقیت میکنم برای شما و تمامی همکارانتون. انشالله روز به روز صنعت گردشگری در شهر بسیار زیبای شما رونق بگیره.
اگه وقت داشته باشی من یه نکته فقط یادآوری
خواهش میکنم. بفرمایید.
خدمتتون عرض کنم که از ورامین به عنوان ایرانی کوچک نام میبرن. چرا؟ چون هر آنچه که ما در ایران داریم یه نمونه خیلی خوب و ارزشمندش رو در ورامین داریم. مثال در زمینه قلعه ها بخوام بگم، یکی از بزرگترین قلعه نظامی جهان به نام قلعه ایرج در دشت ورامین هستش. خدمتتون عرض کنم درخت چنار 800 ساله سعدآباد در روستای سعدآباد هستش که آقا محمدخان قاجار 200 سال پیش در زیر این درخت تاجگذاری کرد. خدمت رو عرض کنم مسجد جامع ورامین که یک مسجد تکامل یافته 4 ایوانی هستش که یادگار اصل ایلخانان مغول در 708 سال پیش هستش در ورامین هست، و یا برج برج مقبره علاءالدوله که یکی از برج مقبره‌های بزرگ و کاملا سالم کشور است در ورامین. خدمتتون عرض کنم ما در ورامین تالاب فصلی بندعلی‌خان داریم، با نیم ساعت به سمت جنوب ورامین حرکت کنیم میتونید این تالاب بازدید کنن. ما کویر ورامین پارک ملی کویر و منطقه حفاظت شده کویر رو داریم با گونه‌های برجسته جانوری و گیاهی که اگر نیم ساعت از سمت مرکز ورامین به سمت شرق ورامین حرکت کنن میتونن از این کویر استفاده کنن. ما خدمت شما عرض کنم منطقه توچال پاک دشت رو داریم که یک منطقه خیلی خوبی هستش و در فصل پاییز و زمستون میتونیم بگیم همراه برف هستش. دوستان میتونن با نیم ساعت 40 دقیقه از مرکز ورامین به سمت شمال ورامین برن و از این جاذبه طبیعی بازدید کنن. و ما تقریبا خدمت شما عرض کنم 75 اثر تاریخی در شهر ورامین داریم، در شهرستان ورامین داریم که این 75 اثر شامل انواع آبنبار، یخچال، حمام، قنات، آسیاب آبی، خدمت شما عرض کنم عمارت‌های تاریخی، مساجد روستایی و یک مجموعه کاملی و گلچینی از بناهای معماری تاریخی مذهبی ایران رو ما داریم در منطقه ورامین که تقریبا میشه بگیم روزی نیست که میزبان گردشگران خارجی و ایرانی نباشیم.
چقدر جالب، فکر کنم گردشگران خارجی از ما بیشتر در جریان هستن که چه گنجی نهفته است در شهرستان ورامین. ممنونم از شما آقای تاجیک، متشکرم همراه ما بودید و متشکرم از معرفی بسیار زیباتون. خدا نگهدارشون. خب هم میخوام پیام بخونم هم میخوام خبر بگم. بله خب دیدم پیام داریم راجع به صندوق اعتباری هنر. خب تعداد زیادی از شنوندگان رادیو فرهنگ از اهالی فرهنگ و فرهیختگان کشور هستند، پس لازمه که حتما خبر رو بگم که 19 شهریور سب این همین امروز ثبت نام بیمه درمان تکمیلی اعضای صندوق اعتباری هنر آغاز میشه. یعنی کسانی که این هنر کارت ها رو دارند میتونن در فضای مجازی جستجو بکنن، به تارنمای هنر کارت وصل بشن و از خدمات بیمه تکمیلی سال 403-404 استفاده بکنن. هم خودشون هم همسر و فرزندانشون، والدین تحت تکفل، همه کسایی هستن که میتونن تحت این پوشش قرار بگیرن. گفتیم که اطلاع رسانی بکنیم به اهالی فرهنگ و هنر که دارن صدای ما رو میشنون. از امروز میتونید ثبت نام بکنید. کسی که سال پیش ثبت نام کردن، سال اولش سال پیش ثبت نام کردن، قطعا در جریان هستن. اما یه پیامم بخونم. 0917-2462 گفتم من راننده اینترنتی ام، دیروز مسافر رسوندم مقصد، گفته کرایه رو برات واریز میکنم، کارت به کارت میکنم، حالا دیگه جواب تلفنمو نمیده. ایوا این چندمین مورد تو این ماه هست. آقای امین اکبری هستم از شیراز. آقا این چه کاریه، تو خدا بذار این اعتماده بمون. حالا موقع ما پول نداریم میخوایم واریز کنیم که الان راننده اینترنت قبول نمیکنن دیگه، میگه دیگه جواب تلفنتم رو میده. ازتون خواهش میکنم وقتی از خدمات ما هر جا استفاده میکنی حتما پرداخت بکنی. شاید یادتون میره، شاید حواستون نیست، شاید برای شما مهم نیست، برای قطعا برای اون راننده که وقت گذاشته، هزینه کرده، بنزین مصرف کرده و شما رو مقصد رسونده، عدده حتی اگر 15000 تومان هم باشه، عدد کم باشه مهمه. خوندم آقا پیام شما رو، ان شاء الله که بشنوه اون آقای یا خانومی که پول پرداخت نکرد. و اما ارتباط بعدی ما با آقای دکتر زائری، دبیر جشنواره بین المللی پژوهش فرهنگی که 17 دورش بخواد برگزار بشه. سلام، صبح شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت سرکار عالی و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
سلامت بشین، صبح شما بخیر. به برنامه ما خیلی خوش آمدید آقای دکتر. از جشنواره به ما بگین کی برگزار میشه و موضوعش چیه.
ضمن تشکر از توجه شما به برگزاری 17 دوره جشنواره بین المللی پژوهش فرهنگی، این جشنواره انشاءالله دوره 17 در هفته پژوهش آذر ماه 1403 برگزار خواهد شد در امتداد 16 دوره پیشین این جشنواره. جشنواره. این جشنواره در واقع جشنواره تخصصی پژوهش فرهنگی هست در کشور و طبق ماده 2 وظایف ذاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حمایت از پژوهشگران و محققان حوزه فرهنگ و هنر برگزار میشه. فعالیت های دبیرخانه از ابتدای سال 1403 در واقع از ابتدای اردیبهشت ماه آغاز شده، آثار دارن دریافت میشن و ما امیدواریم که انشالله در هفته پژوهش مراسم آیین اختتامی رو برگزار کنیم.
فراخوان ارسال آثار مشخص شده، منتشر شده؟
بله، در واقع فراخوان اصلی منتشر شده و ما تا 15 مهر ماه 1403 آثار دریافت میکنیم. پیش بینی ما این هست که با توجه به استقبالی که شده فراخوان تمدید نشه، ولی از اونجایی که دانشگاه ها باز میشن، مراکز تحقیقاتی و پژوهشی در واقع تمرکز بیشتری پیدا میکنن و فضای کشور علمی تر و پژوهشی تر میشه، شاید نیاز باشه که دوباره هم تمدید بشه. در این صورت احتمالاً تا 15 آبان هم فراخوان دوم منتشر بشه
انشالله. خب الان به شنوندگان من فراخوان بدین، موضوعات رو بفرمایید لطفا.
بله، در واقع این جشنواره در 5 محور اصلی، حوزه فرهنگ، حوزه هنر، حوزه رسانه و ارتباطات، حوزه پژوهش‌های دینی و اسلامی و حوزه فناوری‌های جدید و آینده‌نگاری فرهنگی آثار رو دریافت می‌کنه در 5 قالب اصلی: طرح پژوهشی، کتاب، مقاله، پایان‌نامه یا رساله دانشگاهی و همینطور گزارش‌های سیاستی. و در کمیته‌های 5 گانه این آثار بررسی میشن، در نهایت در شورای علمی جشنواره مورد بررسی قرار میگیرن و انشالله برگزیدگان هم معرفی میشه.
بعد چه تسهیلاتی، چه امکاناتی برای برگزیدگان در نظر گرفته شده؟
ببینید، خب حمایت از پژوهشگران یک بود اصلی اون حمایت مادی هست. ما در سال گذشته که قریب 25 برگزیده داخلی و 11 برگزیده خارجی داشتیم، در بخش داخلی تا 100 میلیون تومان برای برگزیدگان اصلی و تا 75 میلیون تومان برای شایسته تقدیرها اختصاص پیدا کرد و برای برگزیدگان خارجی حالا معادل در واقع دلاری اون تا 1000 دلار و در مواردی تا 2000 دلار بنا به اهمیت در واقع کار اختصاص پیدا کرد. و غیر از اون هم ما با بنیاد ملی نخبگان در تعامل هستیم که برگزیدگان این جشنواره به عضویت بنیاد در بیان. بنیاد اسفند ماه 1402 پس از برگزاری دوره 16 موافقت اصولی خودش رو طی نامه‌ای اعلام کرده، منتها به دلیل تغییر برخی آیین‌نامه هایی که در خود بنیاد در جریان هست، این فرایند در واقع پذیرش عضویت نهایی هنوز محقق نشده. ما در تعامل هستیم و امیدواریم که انشاءالله اون موافقت اصولی صورت عملی هم پیدا بکنه و برگزیدگان به عضویت بنیاد نخبگان هم در بیان. و علاوه بر اون ما تلاش میکنیم که شبکه ای از پژوهشگرانی که در تمام این دوره ها در جشنواره حضور داشتن رو در پلتفرمی گرده هم بیاریم و بتونیم این تعاملی که باید بین پژوهشگران وجود داشته باشه رو هم
در این
هفته برقرار کنیم.
در این در واقع 16 دوره این اتفاق افتاده، یعنی پژوهشگرا دور هم جدا شبکه سازی اتفاق افتاده، کاری صورت گرفته یا این طرح جدید شماست؟
بله، ببینید تعداد آثاری که به جشنواره ارسال شده در این 16 دوره، یعنی از سال 1375 تا امروز، قریب بیش از 140,000 اثر هست و برگزیدگان 354 در واقع نفر بودن در کل این دوره ها. ما در پژوهشگاه در واقع مجری این جشنواره پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هست، سعی کردیم که ارتباطمون رو با پژوهشگران حفظ کنیم، در کار پژوهشیمون ازش استفاده بکنیم. همونطور که عرض کردم این یک در واقع رخداد جدیدی است، تلاش میکنیم که یک شبکه تعاملی بین پژوهشگران در کل این دوره‌ها.
آقای ببینید چرا این سوالو می‌پرسم. حالا ببینید $1,000 $2,000 واقعا شاید در مجامع بین المللی انقدر پول زیادی نباشه، ولی با توجه به قیمت دلار در کشور ما عددی میشه. حالا مثلا ما اینو میدیم به یه برنده پژوهشگر خارجی، حالا چه نفعی واسه ما داره؟ سوال من اینه. حالا به داخلی میدیم، عزیزانی که نخبه‌های فرهنگی داخلی، خب حالا حداقل به هموطن دادیم و باعث رشد و پژوهش میشه و یه کاری تو کشور انجام میده که قطعا مفید خواهد بود. ولی اون مبالغی که پرداخت میشه به برندگان خارجی و اصلا شاید ایران نباشن، خب اون چه نفعی واسه ما داره؟
بله، ببینید، ما در بخش بین‌الملل از آثاری که در حوزه اسلام و ایران هستند